هم دیگه. پس این که حرف حرف نادرستیه، اگه کسی واقعا همچی حرفی بزنه خب اصلا خلاف عقله که دشمنی بیاد بخشی از سرزمین ما رو بگیره، بعد ما یه تیکش رو که ازش حالا به زور گرفتیم بگه حالا شما پس بیایید با هم ما آتش بس و سازش و اینها بقیه دست من باشه، این که اصلا حرف نادرستی هست. زمینی که عرض کردم اساسا چون این چیزی به لحاظ تاریخی سندیت محکم قاطعی هم نداره، ما یک پیشنهاد جدی که یک کسانی پشتش باشن اصلا نداشتیم توی اون. مثلا بعضی ها گفتن یاسر عرفات همچین پیشنهاداتی آورده یا دیگران، اونها حرف هاشون از این مقوله بود که آقا همین جوری که هست دیگه، حالا به هم شما شلیک نکنید و خب ما خاکمون دست اونها بود چیکار باید میکردیم. ببینید الان بین سوریه و رژیم قاسم صهیونیستی آتش بسه، خب بلندی های جولان سوریه خب دست اوناست، دست قاسبان هست و بنا هم ندارن پس بدن. یا بین مثلا لبنان و رژیم قاسم صهیونیستی الان آتش بسه، خب مزار شبعا دست رژیم قاسم صهیونیستی، یعنی یک بخشی از خاک این کشورها رو در اختیار خودش گرفته، حالا بقیه میان میگن آقا یه وقت کاری نکنید، خب بذارید، خب شما باید سرزمین مردم رو بگید بهشون پس بدن تا مشکلی پیش نیاد. اما آتش بس و قطعنامه از سوی امام کی پذیرفته شده؟ وقتی که دیگه سرزمین ما در اشغال عراقی ها نیست. اینم که امام تعبیر به جام زهر میکنه برای اینکه ملت ایران یه آرمان بلندی داشت و اون این بود که حالا که صدام به ما حمله کرده ما بیاییم به این جرثوم فساد رو کلن شرش رو از سر مردم عراق هم بکنیم.
بله.
اون تو خب دیگه امکاناتی که ایران داشت و شرایطی که داشت این رو ایجاب نکرد. الا نه یعنی این جام زهر یعنی امام بخشی از سرزمین ایران رو دست صدام گذاشت بعد قطعنامه قبول کرد. نه همچه چیزی نیست. تنها جنگیه که در تاریخ معاصر ایران اتفاق افتاده و حتی یک وجب از سرزمین ایران از دست نرفته.
بله.
همینایی که این حرفا رو میزنن نگاه بکنن دهه 50 یه 4-5 سال قبل از انقلاب آخرین دستگلی که به آب دادن، خب بحرین رو اینها اجازه دادن که بدون هیچ جنگی بدون هیچ حرکتی از سوی اینها از ایران جدا بشه و مع الاسف اولین کسی هم که اونجا تبریک گفت خود شاه ایران بود که تبریک گفت که بله بحرین مثلا از ایران جدا شد. خب اینا سابقه شون رو ما داریم که چه سابقه ای اینها دارن. پس این پذیرش قطعنامه اتفاقا حالا نکته بعد، پذیرش قطعنامه وقتی از سوی امام و ایران صورت گرفت چه اتفاقی افتاد؟ صدام دوباره حمله کرد به ایران. خب این تحلیل امام رو اتفاقا نشون میده که درسته، تحلیل کسانی رو نشون میده که درسته که صدام دنبال صلح نبود. که شما میگه خود چرا 5 سال زودتر صلح نکردید، انگار که مثلا ما جنگ رو شروع کردیم بعد اختیار جنگ هم دست ما بوده که هر وقت دلمون خواست مثلا چکار بکنیم صلح بکنیم. خب نوع اینا هم آدم هایی هن که نه از ایران دفاع کردن نه تو جبههی بودن نه شهیدی دادن نه جانباز، هیچی اینا از این چیزها که نبوده، فقط مثلا ملیگرا بودن. شما ببینید تاریخ ملی گرایان رو در همین دفاع مقدس اصلا اینا فقط نق می زدن، اما نه حضوری نه دفاعی از ایران، فقط اینکه آقا بیایید شما صلح کنید بذارید باشه همینطوری. خب ایران قطعنامه رو قبول کرد، قطعنامه سازمان ملل هم بود دیگه، از سازمان ملل که محکمتر که پشت یه پیشنهاد باشه شما چه کسی رو دارید دیگه، این از نمیدونم یاسر عرفات و اینا که دیگه مهمتر بود دیگه. خب ایران آمد آقا باشه ما قطعنامه رو میپذیریم،
با صدام حمله کرد.
حمله، خب اگر شجاعت مردم ایران نبود، یعنی اون فکر کرد که الان ایران ضعیف شده الان وقتشه که دوباره، یعنی نشون داد که واقعا تعارف نداره که دوباره آمد که بخشی از ایران رو بگیره. البته اینها هدفشون این بود به قول خودشون که تا تهران بیان، خب حالا دیگه ملت ایران اینها رو زمینگیر کرد، بلافاصله قطعنامه پذیرفت باز اینا حمله کردن. خب ببینید که چه اتفاقاتی افتاد و چه ماجراهایی که حالا دیگه داستانش مفصل هست. بنابراین همون اصل شایعه هست، اصلا حقیقتی نداره. به فرض درستی معلومه که ما نمیپذیریم، برای اینکه خاکمون در اشغاله، بخشای دیگری از وطن ما در اشغاله، عراق بود تا زمانی که در اشغال اون باشه، ملت ایران که یک ملت ذلیلی نیست که انقلاب کرده که عزیز باشه، روپای خودش بیسته، مستقل باشه. کسی نمیتونه به ملت ایران بخواد زور بگه. تجربه بعدی هم نشون داد که باز حق با ملت ایران بوده. صدام یه فرصت کوچولوی پیدا کرد، بلافاصله حمله کرد به کویت.
بله،
یعنی به قول امام یک آدمیه که اصلا گرگی، اصلا به ذات این آدم گرگ، فقط میخواد حمله کنه، فقط میخواد اون خوی درنده خوی خودش رو التیام ببخشه. بنابراین اینها یه چیزهایی هست که فقط افرادی رو که از تاریخ اطلاع نداشته باشن ممکنه که بالاخره دوچار اشتباه بکنه، ولی کسی که یه خورده به تاریخ واقف باشه چون این اشتباهاتی نمیکنه. شبیه همین چیزی که الان میگم به فلسطینی ها دارن میگن، به کشورهای عربی دارن میگن آقا بیایید دیگه با رژیم غاصب صهیونیستی صلح کنید. خب این اشغالگره، این سرزمین اسلامی رو گرفت. هر سرزمینی باید مال مردم خودش باشه، مردم فلسطین بیان از هر تیپ و طایفه ای که هستن سرزمینشون رو به دست بگیرن. اینکه 5 میلیون شما آدم آواره کردید، بعد حالا میایید از تعبیر زیبا و خوب صلح استفاده میکنید برای یه چیزی که فی الواقع سازش هست، ذلت هست، پایمال کردن حقوق 5 میلیون آدمه. اینا برای ایران هم همچین خوابهایی رو داشتن که خب خوابهایی که داشتن تعبیر نشد و ملت ایران از این آزمون سربلند بیرون آمد.
خب جناب استاد لکسه، گویا به این شبکه ماند این نکته هم میخواد بگه که با مقدمه که میچینه بخواد بگه که زمانه الان ما مانند دهه 60 ما رو داره به سمت جام زهر دوم میبره. این رو شما چطور تحلیل میکنید؟
ببینید، ما اون چه که از سیاست مقام معظم رهبری سراغ داریم و رهبرانمون سراغ داریم اینه که تدابیر اتخاذ شده از سوی این بزرگان در جهت مصالح و عزت ملت ایران بوده و هست. ما الان نمیتونیم روی یه تخیلی که مثلا یک شبکه معاندی ارزم بزرگ شما برای خودش درست کرده و داره این رو بالو پر میده بیاییم و مثلا ما هم به این تخیلشون دامن بزنیم و بخواییم مثلا این رو بالو پر بدیم. ولی اون چه که ما از این 41 ساله داریم اینه که ولایت فقیه بوده که پیوسته این کشور را حفظ کرده در بحران‌های مختلف و هر جا که انعطاف لازم بوده انعطاف از خودش نشون داده. مثلا اسلام یعنی همین. ببینید، نماز که بر ما واجب هست، خدای متعال آمده گفته که چجوری میتونی نماز بخونی، اونجوری نماز بخون. یه وقت انسان صحیح و سالم نماز با ایستاده با وضو رو به قبله قشنگ میخونه، یه وقت میشه مسافر، خب نماز قصر میخونه دیگه، شکسته نمازشو میخونه. یا وقت خدا نکرده مریض احواله، نمیتونه ایستاده نماز بخونه، میگه خب تکیه بده بخون، نشسته بخون، رو صندلی بشین. چه جوری میتونی؟ میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها. در اسلام یک معادله ای وجود داره میان میزان قدرت و میزان تکلیف، این اصل کلیش هست. اما اینکه در شرایط مختلف ما چگونه عمل میکنیم، این دیگه بستگی داره به اوضاع و احوال شرایط و ما از این جهت اطمینان داریم که بزرگان ما و مقام معظم رهبری حفظه الله بلدن کارشون رو چجوری انجام بدن. احتیاج به حالا این دلسوزی های این شبکه های معاند هم نداره. یه نکته من اضافه بکنم و اون اینه که شرایط کنونی ایران ما با شرایطی که حضرت امام رحمت الله علیه بحث قطعنامه رو پذیرفتن کاملا متفاوت هست.
بله،
ما در اون شرایط شاید از خیلی از جهات یه ضعف‌هایی داشتیم، نیازهایی به کشورهای خارجی داشتیم که الان دیگه اونها رو نداریم. یعنی ما امروز به لحاظ تسلیحات، به لحاظ مخصوصا صنایع موشکی، به لحاظ تجهیزات هوایی، بحث‌های مختلف، حالا من نمیخوام طولانی بشه، قدرتی که داریم قابل مقایسه با اون زمان نیست، قدرت مقاومتی که داریم و تاب‌آوری که داریم، و بنابراین این آرزو رو دشمنان ما به گور خواهند برد که بخوان یه چیزی رو بر ملت ایران تحمیل بکنن. اگر منظورشون از جام زهر دوم اینه که یعنی یه چیزی رو میخواییم بر ایران تحمیل بکنیم و اینها مجبور بشن که اون رو بپذیرن، با توجه به زیر ساختهای قویی که ایران کنونی داره به برکت انقلاب اسلامی و تلاشهایی که ملت ایران داشتن، این آرزو رو به گور خواهند برد. هرچند من عرض کردم که اون زمان هم اون جام زهر به این معنا نبود که یعنی ما یه چیزی رو داریم از دست میدیم و قطعنامه رو میپذیریم. خیر، ابدا. حتی یک وجب از خاک ایران رو هم امام از دست ندادن و اون جام زهر با یک ملاحظات دیگری بود، از جمله اون تلاشی که ایرانی ها داشتن که مردم عزیز عراق رو که اکثریتشون هم خب بالاخره اکثریت قاطعشون مسلمانند، علاقمند و اهل بیت هستند، اینها رو از شر یک دیکتاتوری مثل صدام نجات بدن که خب اون زمان نشد، ولی خب الحمدلله بعدن تونست که صورت بگیره. امروز شما نگاه کنید در سطح منطقه، هم چیزی که خود امریکایی ها هم الان میگن، یکی از این حرفایی که ترامپ زد گفتش که اگه بایدن بیاد چین آمریکا رو میگیره، ایران منطقه رو میگیره، منطقه دست ایران میفته. حالا ایران که اشغالگر نیست، ایران مثل یک برادر داره به این کشورها و مردم کمک میکنه که مورد تهاجم اشغالگران در واقع قرار نگیرن.
بله، متشکرم از توضیحات شما و همچنین همراهی شما شنوندگان عزیز. تا به اینجا با برنامه پرسمان انقلاب، رادیو معارف .ir نشانی سایت رادیو معارف است که میتونید به این صفحه اینترنتی رجوع کنید. آرشیو برنامه پرسمان انقلاب در دسترس شماست، ان شاءالله که مورد استفاده شما قرار بگیره. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. در این برنامه قصد داریم کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران نوشته آقای مهدی نظرپور رو خدمتتون معرفی کنیم. در این کتاب 200 سال تاریخ معاصر ایران رو مورد مطالعه قرار داده که در طی این مدت حوادث و رویدادهای مهمی که در ایران رخ داده مورد توجه نویسنده بوده است. سرآغاز این دوره در ایران همراه با تحولات مهم سیاسی اجتماعی در اروپا و آغاز مرحله جدیدی از رقابت کشورهای بزرگ آن قاره بر سر تصرف یا افزایش مستعمرات در سایر نقاط جهان به ویژه در آسیا است که ایران در هر کدام از آن سیاست‌ها از جایگاه ممتازی برخوردار بود. ظهور حکومت قاجاریه با کشتارها و خونریزی‌های داخلی و خارجی همراه بود. به دنبال آن آغاز دوره طولانی جنگ‌های ایران و روس بود که هر کدام چندین سال طول کشیده، سرانجام منجر به تحمیل قراردادهای صلح گلستان و ترکمنچای شد که به موجب این دو معاهده کلیه مناطق آذربایجان و قفقاز برای همیشه از خاک ایران جدا شده. جدایی افغانستان و ترکستان و تعیین حدود فعلی مرزهای ایران در این دوره از تاریخ ایران شکل گرفته است. حوادث و رویدادهای مهمی همچون دیکتاتوری 50 ساله ناصرالدین شاه، نهضت تنباکو، اعطای امتیازات به بیگانگان، سفرها و خوشگذرانی‌های دولت مردان به اروپا، انقلاب مشروطیت، استبداد صغیر، جنگ اول جهانی و اشغال ایران، انقراض قاجاریه، دیکتاتوری رضا شاه، جنگ دوم جهانی و تبعید رضا شاه، نهضت ملی شدن صنعت نفت، کودتای 28 مرداد 1332 هجری شمسی و آغاز تسلط همه‌جانبه آمریکا بر ایران، قیام 15 خرداد، تصویب کاپیتولاسیون و تبعید حضرت امام رحمت الله علیه و سرانجام پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی و سقوط پادشاهی 2500 ساله همه از حوادث این دوره از تاریخ ایران است. در واقع هدف از مطالعه تاریخ 200 ساله اخیر در این کتاب این است که با ظلم، ستم، بی‌عدالتی، تبعیض و غارتگری‌ها آشنا شده، حرکت‌ها، نهضت‌ها و قیام‌های اسلامی مورد ارزیابی قرار گیرد و علل شکست‌ها و پیروزی‌ها را شناسانده و باعث درس از گذشته و همچنین جلوگیری از تکرار اشتباهات شود و آینده‌ای بهتر را برای ایران عزیزمان رقم بزند. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که با معرفی کتاب تاریخ سیاسی معاصر ایران تألیف آقای مهدی نظرپور از انتشارات زمزم هدایت با ما همراه بودید.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@ رادیو معارف.
خیلی ممنونم از جناب دکتر سجاد میرخلیلی که مانند برنامه گذشته به معرفی کتاب پرداختن که شاید این کتاب مورد استفاده و توجه شما قرار بگیره. 329-10-551-552 رو فراموش نکنید و همچنین 30553. آقای روح الله محسنی این سوال رو برای ما فرستادن. جناب استاد لکسایی با سلام، علت اصلی اسلام حراسی و دشمنی غربی ها با اسلام چیه؟ آیا رئیس جمهور فرانسه با طرح قبلی از اهانت به پیامبر اسلام حمایت کرد؟ هدفش چی بود؟
خب این البته ماجرای مفصلی داره. من یه دو تا کتاب رو اشاره میکنم که اگر کسی که این سوال رو پرسیده، برادر عزیزی که این سوال رو پرسیده، ضمن اینکه سلام هم خدمتشون عرض میکنم، اگه علاقمند باشن این دو تا کتاب رو ببینن، چون پاسخی که ما الان اینجا میدیم خب به خاطر وقت کممون پاسخ اجمالی هست. یه کتابی هست به نام حراس بنیادین،
بله،
که به فارسی ترجمه شده و توسط دانشگاه تهران منتشر شده به همین اسم، حراس بنیادین. اونجا نویسنده به همین سوال پاسخ داده. البته اسم نویسنده رو گذاشتن بابی سعید، ولی یه اشتباهی تو اسمش هست، ولی به هر حال چون کتاب با این عنوان چاپ شده من همون عنوان روی جلد رو میگم که چرا غرب واقعا از انقلاب اسلامی دوچار حراس بنیادین شده.
بله،
یعنی بس همین سوال این عزیزمون هست که میگه چرا اینها از اسلام میترسن، مشکلشون با اسلام چیه. اونجا اجمالا پاسخ خوبی داده که حالا من هم با یه کم و زیادی خدمت این برادر عزیز و همه شنوندگان علاقه من پاسخ میدم، و اون اینه که اینها خیلی زحمت کشیدن، یعنی استعمارگران منظور من هست، غربی ها خیلی زحمت کشیدن که در جهان اسلام یک اسلام هایی عرضه بکنن و یک اسلام هایی رو تقویت بکنن که اینها تسلیم غرب باشن، به جای اینکه تسلیم خدا باشن تسلیم غرب باشن. چون اسلام یعنی اینکه ما خودمون رو تسلیم خدا قرار بدیم، در بست خودمون رو در اختیار خدا قرار بدیم.
بله،
اونجا تعبیر داره، میگه که اسلام شیعی از نظر اینها اسلام پهلوی بود، اسلام سنی هم اسلام مصطفی کمال آتاتورک در ترکیه بود. یعنی در ترکیه که اصلا یک اسلام لایک، کشور لایکی که اصلا حجاب ممنوع، علائم دینی ممنوع، نه تنها سکولار باشه، لایک باشه، غیر دینی نه، اصلا ضد دین باشه. ببینید یه حکومت اینطوری، و در ایران هم که پهلویزم حاکم باشه، پس یکی کمالیزم شد یکی پهلویزم شد.
بله،
حالا اون تعبیر خمینیزم داره، یه اسلامی آمد با قرائت جدید، با بازخوانی جدیدی که این اسلام رو امام خمینی آورد. این اسلام چی میگه؟ این اسلام میاد میگه که الاسلام یعلو ولا یعلا علی. این اسلام میگه که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این اسلام میگه که ظلم، استعمار، استبداد، وابستگی ممنوعه. این اسلام میگه که ما باید عزت خودمون رو احیا بکنیم. خب تمام در واقع زحمتهای 2300 ساله غربی ها با این انقلاب اسلامی به باد فنا رفت.
بله،
در ایران و رویکرد شیعه پهلویزم کلن جمع شد، یه رویکرد جدیدی آمد. حالا کتاب دومی که میگم کتابی به نام ژئوپلیتیک شیعه،
بله،
که اتفاقا این روی فرانسوی نوشته به نام فرانسوا توال، باز به فارسی هم ترجمه های مختلفی از این کتاب صورت گرفته، که این فرانسوی این کتاب رو نوشته در واقع دغدغش این هست که ما چطوری میتونیم این اسلامی رو که توسط انقلاب اسلامی و امام خمینی ارائه شده این رو مهار کنیم و کنترل کنیم. بعد اونجا آمده خطرش رو هم به قول خودش توضیح داده، میگه که این اسلامی که امام خمینی آورده، اونجا اسلام رو به سه نوع تقسیم میکنه، میگه یک اسلامی داریم که اصلا با غرب مشکلی نداره، یعنی اینا اسمن مسلمانن ولی در خدمت غرب هستن، مثال هایی هم زده. بعد میگه یه اسلام های دومی داریم که اینها ملیگرا هستن. خب اسلام های دست اول ملیگرا هم نبودن ها، یعنی کلن در بست در خدمت غرب بودن و هستن و میگه هیچ مشکلی هم نداره. من چون رو مثالش مناقشه دارم الان مثالشو نمیگم، ولی او تقسیمش اینجوری، اسلام دسته دوم ملیگرا هستن، یعنی میخواد کشور خودشو طرف فقط به فکرش باشه، همین میگه اینها هم با ما مشکل ندارن. چرا؟ چون اینها در چارچوب ملیگرایی و ناسیونالیزم کار میکنن که ناسیونالیزم یه صادرات غرب به این کشورها هست، یک امر اسلامی نیست، این سوغات غرب به این کشورها هست و بعدن در ذیل ناسیونالیزم دیگر اسمهای غربی رو هم اینها خواهند پذیرفت. یه اسلام سوم داریم و اون اسلام سوم اینه که ایده جهانی داره. بعد میگه که اینها نشون به اون نشون قائل به مهدویت هستن، میگن یه رهبری ما داریم که الان غایبه ولی میاد و او یک حکومت جهانی تشکیل میده. بعد میگه این دشمن ماست. چرا؟ میگه چون این همون چیزی رو دست گذاشته که ما میخواهیم اون رو. میگه ما غربی ها همه جهان رو میخواهیم و این میخواد در این با ما معارضه بکنه. بعد اونجا یک توصیه ای داره، میگه که بر خبرگان و ناظران و سیاستمداران و و و اصحاب رسانه در غرب لازم هست که با این اسلام وارد جنگ بشن. بعد مثالی که میزنه همین اسلام امام هست، میگه که اینا اینجوری هست. بعد میگه که یک کاری که اینها کردن اینه که یک استراتژی وحدتی دارن، با جهان اهل سنت هم وارد رابطه شدن، گفتن آقا شما از نظر فقهی هر کس هر فقهی که داره محترم، اما از نظر سیاسی ما بیایم هممون یه حرف بزنیم و اون اخراج آمریکا و غرب از منطقه هست. آمریکا اینجا تو منطقه ما چیکار میکنه؟ غربی ها تو این منطقه ما چیکار میکنن؟ بنابراین عزیزان شنونده ما توجه داشته باشن، اگر یه افرادی مثل این رئیس جمهور فرانسه اینها به اسلام عزیز توهین میکنن یا از توهین هایی که به اسلام داره صورت میگیره حمایت میکنن، اینا رو ما نباید فکر کنیم که حالا یه روزنامه‌نگاری یه جایی کاریکاتوری نوشته. نه، اینها یه اقدامات امنیتی بزرگه. این که نمیشه همینطوری یک روزنامه نگاری، مگه این از جون خودش سیر شده وقتی میدونه که 2 میلیارد مسلمان با این دشمن خواهند شد بیاد یه همچین کاری بکنه؟ این معلومه که طراحی شده است. این علامت اون ضربه هایی که اینا دارن از این اسلام میبینن. اینا از منطقه هی تلاش میکنن که توی این منطقه باشن، میبینن که یه گروهی خلاصه از یه جایی دوباره اینا رو میگن نه شما باید از منطقه برید بیرون. خب دیدید این رئیس جمهور فرانسه با چه توخطوری وارد لبنان شد، بعد شروع کرد اونجا امر نهی کردن، باید تا چند روز دیگه دولت چنین شود اونطوری شود و الا من برخورد خواهم کرد، من چند روز دیگه خواهم آمد ببینم چیکار کردید. یعنی اینا هنوز که هنوزه با کشورهایی مثل لبنان اینا دوست دارن که مثل اون دوران قیمومیتی که بر اینها داشتن بعد از جنگ جهانی دوم اونجوری برخورد بکنن.
بله،
انتظار اصلا ندارن که حالا اینجا یه کسی به اینا بگه بالای چشمتون ابروه. لذا اینها با اسلام استقلال طلب، با اسلام عزتخواه، با اسلام ضد اشغالگری، با اسلامی که نمیخواد سرزمین فلسطین در اشغال صهیونیست ها باشه، با این اسلام مشکل دارن و این کارهایی که میکنن علامت اینه که خیلی دردشون اومده.
بله، ممنونم و سپاسگزارم از توضیحات شما. کتاب حراس بنیادین و کتاب ژئوپلیتیک شیعه، دو کتابی که توسط استاد لکسایی معرفی کردن در این قسمت از برنامه، که شاید کتاب هم مورد استفاده شما قرار بگیره. خیلی متشکرم از حضور شما و همچنین از همراه شما شنوندگان عزیز با برنامه پرسمان انقلاب. برنامه پرسمان انقلاب هم به پایان رسید. انشالله که از این برنامه بهره برده باشید. این برنامه کاریست از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالبی‌نیا و صدا بردار این برنامه آقای امید روحی و سایر همکارانی که در تلاشند تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. ما را دعای خیر خودتون محروم نفرمایید. سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار. موج همت کو پیمانیم، تصویری از آینه ی صدق شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم توفانیم، قلبان ی آزادی نهایی بخش انسانیم، فریاد خونین انسان از شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه ی کیهان رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم،
رخشنده و پرشنده چون فرشید تابانی. تلفن همراه شما رادیوی شما. دریافت 15 شبکه رادیویی با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر. دریافت اپلیکیشن رادیو از ایران صدا دات آی آر. ایران صدا، صدا همراه رادیویی شما.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
من به سهم خودم هیچ نگرانی ندارم راجع به انقلاب. انقلاب راه خودش را پیدا کرده و به پیش میرد و بستگی به وجود هیچ کس هم ندارد. این انقلاب انشاءالله محفوظ میماند و آسیبی از خارج به او نخواهد رسید. لکن اون چیزی که انسان را یک قدری نگران میکند دو تا مطلب است که این مربوط به عموم روحانیت است. یک مطلب این که من خوف این را دارم که در این انقلاب که باید روحانیت تقویت بشد و اونچه که شده است به هدایت آقایان بوده است، نبادا خدای نخواسته به واسطه بعض از اعمالی که از بعض از روحانیون و مهممین صادر می شد، این موجب این بشد که یک وقت یک سستی در روحانیت پیدا بشد. یکی قضیه این که از اون زیج روحانیت که یک زیج طلبگی بوده است اگر ما خارج بشیم، اگر روحانیون از اون زیجی که مشایخ ما در طول تاریخ داشتند و ائمه خدا سلام الله علیهم داشتند، ما اگر خارج بشیم خوف این است که یک شکستی به روحانیت بخورد و شکست به روحانیت شکست به اسلام است. اسلام با استثناء روحانیت محال است که به حرکت خودش ادامه بدهد. این هم که اسلام را معرفی میکنند و به پیش میبرند و از اول هم همینطور بوده.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
سر زده از افق مهر خاوران، فروغ
دیده یه هر باوران رحمن فر ایمان ماست پیامت ای امام استقلال آزادی نقش جان ماست شهیدان پیچیده در گوش زمان فریادتان آینده